ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجله نیمه شب جمعه 14 خرداد 1400 برابر با 4 ژوئن 2021 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شد، از جمله درباره آخرین تحولات کرونا در ایران. قبل از شنیدن این گزارش ها همراه میشیم با همکارم الهی روانشاد تا بیشتر بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. یک مقام سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت مسدود شدن مسیر انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل شورشیان سوریه، میلیون‌ها نفر در معرض بروز فاجعه قرار خواهند گرفت. مارک کاتس، مسئول هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سوریه، خواستار بازماندن مسیر انتقال کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به شمال غربی سوریه شده است. گذرگاه مرزی باب الهوا میان ترکیه و سوریه در طول سال گذشته تنها مسیر انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به شمال غربی سوریه به شمار می‌رفت. با پایان مهلت استفاده از این گذرگاه در ماه آینده، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید این مهلت تصمیم گیری خواهد کرد. در حال حاضر حدود 1000 کامیون سازمان ملل حامل مواد غذایی و دارو ماهانه به ساکنان نواحی شمال غربی سوریه کمک رسانی می کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در تهران با اشاره به گران شدن گوشت مرغ از کمیاب شدن اسکلت و ضایعات مرغ خبر داد. وبسایت تجارت نیوز به نقل از مهدی یوسفخانی گزارش داده گران شدن جوجه و فیله مرغ موجب افزایش تقاضا برای اسکلت و سنگدان مرغ و در نتیجه کمیاب شدن ضایعات مرغ شده است. در حال حاضر در بازار تهران اسکلت مرغ 15000 تومان و هر بسته سنگدان هم 13000 تومان به فروش می رسند. بر پایه تازه ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی محصولات خوراکی از جمله گوشت مرغ در سال گذشته تا 100% افزایش قیمت داشتند. معاون استاندار تهران عصر پنجشنبه از مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران خبر داد. به گفته حسین توکلی، نیروهای آتش‌نشانی برای جلوگیری از وقوع دوباره آتش سرگرم خنک‌سازی اطراف مخازن پالایشگاه هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، پالایشگاه تندگویان واقع در شهر ری از شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه در دو مرحله دچار آتش‌سوزی شده است. در حالی که این حادثه تا کنون 11 مصدوم بر جای گذارده، دلیل بروز آن هنوز رسما اعلام نشده. در ماه‌های اخیر شماری از کشتی‌های ایران و تأسیسات هسته‌ای نتانز به دنبال حملات منتسب به اسرائیل دچار خسارت شدند. به دنبال هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق حق رأی ایران در صورت عدم پرداخت حق عضویتش به این نهاد، جمهوری اسلامی اعلام کرد بدهی 16 میلیون دلاریش را به زودی می‌پردازد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه با اشاره به فراهم شدن امکان انتقال این مبلغ از بانکی در کره جنوبی گفت این اقدام به زودی انجام خواهد شد. سعید خطیب‌زاده تأخیر در پرداخت حق عضویت ایران را ناشی از تحریم‌های بانکی آمریکا اعلام کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با ذکر نام 5 کشور از جمله ایران اعلام کرد که این کشورها در صورت عدم پرداخت سهم خود در بودجه این سازمان از حق رأی در مجمع عمومی محروم می شوند. پاکستان با امضای قراردادی برای واردات سالانه 12.5 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه این کشور را جایگزین ایران کرد. کار احداث این خط لوله قرار است در 60 روز آینده با هزینه حدود 2.5 میلیارد دلار آغاز شود. به گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که ایران از سال 1990 میلادی خط لوله صلح را برای صادرات گاز خود به پاکستان احداث کرده است. بر اساس تفاهم‌های انجام شده، ایران متعهد شده بود که به مدت 25 سال گاز خود را از این طریق با قیمت توافقی به هند و پاکستان ارسال کند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم الهی روانشاد شنیدید و برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما رادیوفردا.com رو هم ببینید. اما در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. گروهی از کشورها به رهبری کانادا از طرف خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین خواستار دریافت غرامت از ایران شدند.
در اینجا اومدن گفتن که ما کشورهای در واقع درگیر داستان از ایران میخوایم که بیاد بگه که من اشتباه کردم و عاملان رو معرفی بکنه و به صورت که اینا میگن عادلانه دادگاهی بکنه، که البته ما میدونیم این عاملان کیان که هرگز هم این اتفاق نخواهد افتاد.
یک نظرسنجی تازه نشان میده شمار کسانی که در انتخابات 1400 شرکت نمی کنن افزایش یافته است.
فاز انتخاباتی به تعبیر عامه سرده و تغییر خاصی هنوز کاندیداها ایجاد نکرده.
حسن روحانی میگوید آب خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان و خراسان و کرمان خواهد رسید.
وقتی شما آب دریا رو شیرین بکنی، یعنی دارید بخشی از نمک های اون رو میگیرید، یعنی کل نمک رو میگیرید و در جای دیگر خالی میکنید. این یعنی یک آسیب محیط زیستی.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در استان هرمزگان نزدیک به 1000 مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند که بیشترین آمار شمار مبتلایان در یک سال گذشته است. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات کرونا رو دنبال میکنه همکنون روی خط ارتباطی با ماست. فرهنگ، چه خبرهای تازه‌ای هست به ویژه از افزایش شهرهای قرمز؟
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی، به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، در شبانه روز گذشته 980 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند که در یک سال گذشته سابقه نداشته. سخنگوی دانشگاه استان هرمزگان وضعیت این استان رو بسیار ناپایدار و شکننده توصیف کرده. البته در بسیاری از شهرهای جنوبی ویروس جهش یافته هندی و آفریقای جنوبی گسترش پیدا کرده که مقامات بهداشتی کمتر دربارش خبر رسانی می کنند. در حال حاضر 6 شهر استان هرمزگان از جمله بندرعباس و مینا، بندر لنگه، جاسک و قشم در وضعیت قرمز قرار دارند. سایر شهرهای این استان هم در وضعیت نارنجی و زردند. به طور کلی بر اساس آمار رسمی 16 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. هفته پیش تنها 3 شهر در وضعیت قرمز بودند. 201 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند و در این حال سفر به یا از شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع اعلام شده. اما گزارش‌هایی داریم که در برخی موارد این مقررات اجرایی نمیشه. وحید،
روز پنجشنبه یک محموله جدیدی از واکسن روسی اسپوتنیک وارد ایران شده. تعداد کل واکسن هایی که تاکنون به ایران تحویل داده شده از کشورهای مختلف چند اندازه بوده و به چه صورت میشه عنوان کرد؟
همونطور که اشاره کردی، امروز به یعنی روز پنجشنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک محموله با 100,000 دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی در فرودگاه تهران تحویل داده شد و به گفته معاون فنی گمرک تهران این 15 محموله وارداتی واکسن کرونا از روسیه از نیمه بهمن تا کنون بوده که با این 100,000 دوز تعداد واکسن های روسی که به ایران تحویل داده شده به 820,000 دوز رسیده. به گفته آقای اربنقی، این مقام گمرکی، تا به حال 5,000,000 و حدود 748,000 دوز واکسن کرونا به ایران تحویل داده شده. البته او نگفت که این واکسن ها از کدوم کشورها به ایران رسیده، اما بر پایه گزارش های چند هفته اخیر بسیار از این واکسن ها از چین، روسیه، هند و کوبا وارد ایران شده. البته این میزان واردات واکسن برای ایران در مقایسه با جمعیت بیش از 80,000,000 ایران بسیار ناچیز و حاکی از غفلت و اقدام دیرهنگام مسئولان بهداشتی و دولت روحانی بوده، در حالی که میدونیم در بسیار کشورهای اطراف ایران به ویژه در جنوب خلیج فارس واکسیناسیون در این کشورها خیلی زودتر از ایران آغاز شده و در حال حاضر بسیاری از مردم در این کشورها واکسینه شدند. بعید
7 کشور اروپایی برای تاثیر در سفرهای تابستونیشون تصمیم گرفتن گواهی نامه دیجیتال کرونایی صادر کنن. کدوم کشورها هستن؟ چه جزئیاتی از این خبر هست؟
بله، در حال حاضر کشورهای بلغارستان، آلمان، دانمارک، یونان، کرواسی، لهستان و جمهوری چک صدور این گواهی نامه کرونایی رو آغاز کردن و قراره که سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم به زودی به این روند بپیوندند و تا آخر ماه جاری شهروندان 27 کشور اتحادیه اروپا گواهی نامه خواهند داشت که نشان دهنده واکسیناسیون اونها خواهد بود تا سفرها در داخل این 27 کشور ساده‌تر و بدون مشکل انجام بشه. البته این گواهی نامه به صورت کاغذی و بر روی تلفن‌های موبایل هم پیاده میشه، برای افرادی صادر میشه که دو دوز واکسن رو دریافت کردند. از سوی دیگه این رو هم اشاره کنم که دولت آمریکا امروز اعلام کرد که 80 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهای دیگه اهدا خواهد کرد. همونطور که میدونین علی خامنه ای چند ماه پیش ورود واکسن های آمریکایی و انگلیس رو ممنوع اعلام کرد و جون هزاران نفر رو به خطر انداخت و اگر این کار نمیشد امروز ایران هم میتونست جزو کشورهای دریافت کننده واکسن های آمریکایی باشه.
متشکرم. فرهنگ قویمی بود که آخرین تحولات کرونا در ایران و جهان رو برای ما بازگو کرد. اما موضوع کرونا رو همچنان پی میگیریم. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با مازیار صدری، پزشک ساکن بریتانیا، در ابتدا از او درباره حرفایی که این روزها در برخی از شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه که گفته میشه بر مغناطیسی شدن بدن کسانی که واکسن دریافت کردن. البته مقام‌های بهداشتی ایران این خبر رو تکذیب کردن، اما دیدگاه مازیار صدری، پزشک ساکن بریتانیا رو بشنوید.
همونطور که مستحضر هستید، از لحظه‌ای اولی که واکسن‌های بیماری کووید 19 به بازار ارائه شد، بسیاری افراد جاهل که مستحضر هستید و به همه جای دنیا وجود دارن، سعی کردن که با این پدیده علمی که خیلی سریع هم به دست اومده بود و همونطور که میبینید بیماری رو در تمام دنیا کنترل میکنه، سعی کردن با این مخالفت بکنن و طرق مختلف شایعاتی در این مورد درست بکنن. اول اینکه شما در نظر بیارید که اگر جسمی بخواد خاصیت مغناطیسی داشته باشه، شما به یک مقدار مشخصی یک ترکیبی که مثل آهن یا ترکیبات که خاصیت مغناطیسی دارن نیاز داره که حداقل 1 یا 2 گرم خواهد بود. با توجه به اینکه واکسن ها حجمشون کمتر از 1 میلی‌لیتر هست، حتی این چنین چیزی در مخیله نمی گنجه. علاوه بر این اگر تصور بکنید که ترکیبات واکسن ها چیست، اگر که واکسن های به فرض فایزر، مدرنا یا استرازنیکا رو نگاه کنید، ترکیبات اینها در دو مورد اول مثلا آر ان ای هست که ماده ژنتیکی است، به علاوه ترکیبات سدیم، پتاسیم، فسفات و یه سری ترکیبات دیگری که نگهدارنده های معمولی هستند مثل قندها، ساکاروز مثلا، و اینها هیچ کدوم حاوی موادی که خاصیت مغناطیسی داشته باشند نیستند. این همچین چیزی به هیچ ترتیب از نظر علمی نمیتونه درست باشه و متاسفانه کاملا یک تفکر غیر علمی و جاهلان است.
سوال دیگه ای که مطرح هست، در ایران در حال حاضر کمبود واکسن داریم، تعدادی از افراد واکسن کرونای خودشون رو دریافت کردن، حالا واکسن روسی، واکسن آسترازنکا یا واکسن چینی، ولی الان واکسن تمام شده. پیامدهای این چه هستش در حال حاضر؟ اگر مثلا 3 یا 4 ماه آینده واکسن برسه، آیا اتفاقی برای اینها خواهد افتاد؟ آیا کارایی دوز اول از بین خواهد رفت؟
در مورد بیشتر واکسن ها مشاهده شده که حتی تزریق 1 دوز واکسن میتونه تا حدی حفاظت در مقابل بیماری ایجاد بکنه. همونطور که مستحضر مطالعات چاپ شده در مورد اکثر واکسن های معتبر، به جز جانسون جانسون که فقط 1 دوز نیاز هست بهش، بقیه واکسن ها یه فاصله بین 3 تا 4 هفته در بین 2 تا 2 دوز واکسن رو ذکر کرده بودن برای ایمنی بهتر. در صورتی که همونطور که مستحضر هستید، این مسئله در بریتانیا به 12 هفته افزایش پیدا کرد و ما در تجربه هم دیدیم که تأثیر خوبی داشت و حتی مطالعاتی که انجام شد دیدن به جای 3 یا 4 هفته در مورد مثلا واکسن فایزر ملاحظه شد که سطح آنتیبادی حتی بیش از 3.5 برابر هست اگر که کمی دیرتر تزریق شد. اینکه آیا این مدتی که فاصله میفته چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه، این یه سوالی است که خیلی اطلاعات کافی در موردش در دسترس نیست. همونجا که میدونید خطری که طولانی شدن این فاصله بین دو تا دوز داره این هستش که شما در فاصله که ایمنی کامل ندارید میتونید به گونه‌های خاص ویروس مثل گونه‌های وارداتی که کمی مقاوم‌تر هستند مبتلا بشه، و این خطر تئوریتیکیه که همیشه مطرح بوده و گفته می شده، ولی این رو من خیلی نباید باعث نگرانی بیش از حد هموطنانم بدونم. همونطور که شاید مستحضر باشید مطالعات جدیدی چاپ شده که نشون دهنده این هستش که اگر که واکسن ها هم به طور مخلوط استفاده شن، یعنی دوز اول یه واکسن مثلا ساینوفارم باشه که الان تو ایران هست یا دوز دوم اسپوتنیک باشه، اینها شاید این هم باز من میگم ثابت شده نیست، ولی به نظر میاد که حتی تحریک بهتری برای سیستم ایمنی ما ایجاد بکنه. حتی مطالعاتی دسترس هستش که دیدن که مثلا اگر شما واکسن استرازنیکا رو دو یا سه دوز یا چهار دوز پشت هم با فاصله تزریق بکنید، واکنشی که در سیستم ایمنی بدن ایجاد میشه در دفعات بعدی تزریق واکسن بعد از دفعه اول به مرور کاهش پیدا میکنه، که این به خاطر این هستش که اون ناقل ویروسی که واکسن رو حمل میکنه یه مقداری بدن با اون ناقل ویروسی سازش پیدا میکنه. حتی اگر که واکسن ها متفاوت باشند ممکنه که نتایج مفیدی هم داشته باشه، ولی این ثابت شده نیست.
در مورد واکسن برکت خانم مهرز گفتن که در حالت حاضر که اضطرار هست استفاده میشه و نیازی به تایید سازمان جهانی بهداشت نیست. آیا این مسئله درسته که واکسن ها نیاز ندارن در کشورها تایید بشن از سوی سازمان جهانی بهداشت؟
حضورتون ارشد، هر واکسنی وقتی که بخواد در دوز وسیع در مقیاس وسیع استفاده بشه نیاز داره که از صد مرحله سوم تحقیقاتی گذشته باشه. تا اینجا که بنده خبر دارم در مورد واکسن هایی که در ایران تولید میشه، یکی واکسن سوبرانا دو هست که مرحله سوم مطالعاتیش هست که واکسن مشترک با کوباست، و واکسن ایرانی که داره درست میشه، و تا این زمان هیچ گونه مطالعه چاپ شده ای از این دوتا واکسن در مورد فاز سوم ندیدم. چنین چیز متاسفانه نه در مراجع علمی دنیا قابل قبول هست و نه نظر اخلاقی و پزشکی درست هست که شما یک واکسن رو که در مقیاس بالا در فاز سوم و اقلن بر روی چندین هزار بیمار استفاده نشده باشه و به طور کامل پیگیری نشده باشه رو بتونید در جامعه تایید بکنید، این بسیار غیر معمول هست و من فکر نمی کنم که چنین چیزی صلاح باشه.
گفتگوی پروانه وحید منش رو میشنیدید در گفتگو با مازیار صدری، پزشک ساکن بریتانیا. شما اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیری رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا در ایران، تعداد افرادی که اعلام کردند به هیچ وجه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنند یا به احتمال کم شرکت می کنند از تعداد افرادی که گفتند قطعا در انتخابات شرکت می کنند بیشتر است. ساعتی قبل در همین زمینه با تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگوی انجام دادم و در ابتدا از او درباره فضای سیاسی امروز انتخابات در ایران پرسیدم.
فضای سیاسی ایران فضای انتخاباتی به تعبیر عامه سرده و تغییر خاصی هنوز کاندیداها ایجاد نکردن و سخنرانیاشون هم تا وقتی مناظره ها نرسه معلوم نیست حالا چقدر درصدی بدن به هیجان بیارن برای آوردن پای صندوق.
آقای رحمانی، یه نظرسنجی تازه در ایران صورت گرفته، نظرسنجی ایسپا که وابسته به خبرگزاری ایسناست. تعداد افرادی که اعلام کردن به هیچ وجه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنن یا به احتمال کم شرکت می کنن از تعداد افرادی که گفتن قطعا در انتخابات شرکت می کنن بیشتره. دیدگاه شما رو میخوام بدونم که چگونه است که این افزایش اصلا صورت نگرفته؟
تو دقت میکنه آقای خامنه‌ای تمام خطوط حرفای کاندیداها رو مشخص میکنه، سیاست خارجی نه، شبکه‌های مجازی نه، فقط یه درباره مثلا فساد حرف بزنید و مثلا مسائل داخلی و اقتصاد. خب
خب اقتصاد هم که مردم دیدن که مثلا آقای همتی معاون آقای روحانی بوده، آقای رئیسی چه چیزی درباره اقتصاد داره؟ من حتی من هرکس نگاه من یه که انتخابات این انتخابات باید نگفت، با شدت هم باید نگفت، ولی واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای انتخاباتی نذاشته، حتی انتخابات درون سیستم هم منتفی کرده، یه تحقیر کرده حتی اصلاح طلبا رو، یه تحقیره. اصلاح طلبا که داخل نظام هستن هم میگه نه من میگم تو به این رأی نده، مثلا به جهانگیری، یا به مهرعلی زاده رأی بده، یا بیا به همتی رأی بده. خب ببینید این خود به خود تحقیره. و یه چیز حرفای تکراری، آقای محسن رضایی خیالات میفرمایند، آقای رئیسی همیشه کلی حرف میزنه.
آقای رحمانی، آقای رئیسی اعلام کرده که در 29 خرداد از فساد و راندخاری خبری نخواهد بود.
ببینید آقای رئیسی میخواد به نظر ما فساد رو ساختاریزه کنه، یعنی خلاص هنجارش کنه. چطور از فساد راندخاری؟ کلی ساختار راندخاریه. یه حکومت داره، یه دولت، این نهادی که مثلا آستان قطر رضوی چی تولید میکنه، چه رانتی میده، زیر نظر کیه؟ آقای رئیسی چیزی میخواد این رسیدی کنه؟ حساب صدر امام چیه؟ بنیادها چی هست؟ قراقه خاتم الانبیا چیه؟ یه اتفاقی افتاده، نظامیان رو پوست ریاست جمهوری عقب زدن روحانیون، ولی خلقی سهمی دارن اونا. آقای رئیسی میخواد چگونه با فساد مقابله کنه؟ با این سری دزدها آقای رئیسی مقابله خواهد کرد، ولی که لازمه، ولی این فساد ساختاری آقای رئیسی با چی کار کنه؟ آقای رئیسی نماینده این فساد ساختاری.
آقای رحمانی، شما اگر بخواید تفاوت انتخابات این دوره رو با انتخابات دوره گذشته یک موارد رو کوتاه بگید، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید دوره گذشته یه امیدی بود که ما برویم اونا رو بزنیم عقب. خب من خودم هم میگفتم بریم رأی. این بار اصلا همچین امیدی نیست. یکی اون 30% که میامدن رأی میدادن و فضا رو به ضرر آقای خامنه‌ای عوض میکردن، اونا اصلا دیگه امیدی ندارن مثل خود من. خب همه اینا رو که شما بذارید چیز، این تفاوت فضاست. ببینید این صندوق رأی در ایران در یک استراتژی معنی داره. حالا استراتژی وجود نداره، اون سرگردانیه. در دوری سرگردانی مردم به چه امیدی؟ اون بخشی که من میگم ما بخشی رأی خواهند داد، ولی بخشی که فضا رو عوض میکنن امیدی ندارن که بیان پای صندوق رأی بدن تا فضای عوض بشه.
آقای رحمانی، در مقابلم حاکمیت اعلام میکنه که، یعنی افرادی از درون حاکمیت اعلام میکنن که خیلی هم این بار براشون رأی بالا اهمیتی نداره و مشروعیت خیلی براشون تو این زمینه حائز اهمیت نیست.
بله، شرایط جهانی، نمیدونم مسائل اقتصاد، امنیت، درست میگید شما، ولی این مسئله ما، من امثال اینجا این اخشار جامعه رو حل نمی کنیم. من رأی بدم مفید باشه، حالا تو نمیذاری من رأی بدم، منم رأی نمیدم. ولی اگر یک نای گنده داده بشود به این نظام، خب آغاز یک دوران جدیدتر هم میشود امیدوار بود. اینم باید در نظر گیره، این یه احتیاج دیگه نه، یعنی یه درصد قابل توجه شرکت نکنن و بشه این جلوی چشم اینا قرار داد. سخنگوی شورای نگهبان یه جمله دیگه میگه، میگه رد صلاحیت ها هیچ ربطی به تعداد مشارکت نداره. یعنی حرفای متناقض میزنن. ما هرچی بریم جلو اینا دعوت میکنن که بیای پای صندوق، حالا ایران اگه قبول داری از این حرفای تکراری و دروغگویانه. ولی واقعیت اینه که اگه یه نای گنده بشه به اینا گفت، یک مرحله جدیدی بعد انتخابات میشه فکر کرد.
گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو شنیدید.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
گروهی از کشورها به رهبری کانادا روز پنجشنبه اعلام کردند که از طرف خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین خواستار دریافت غرامت از ایران شدند. یگان موشکی سپاه پاسداران ایران صبح 18 دی ماه 98 با شلیک دو موشک هواپیمای اوکراینی را با 176 سرنشین آن سرنگون کرد. بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در بیانیه مشترکی تاکید کردند تا دو موشکی که ایران به سوی هواپیمای مسافربری شلیک کرده و همچنین اهمال کاری های آن در تهیه گزارش مربوطه به مثابه نقض قوانین بین‌المللی است. مهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در کانادا با شاهین مقدم یکی از خانواده قربانیان پرواز اوکراینی گفتگوی انجام داده که میشنوید.
ما بعد از اینکه حکم دادگاه در واقع صادر شد مبنی بر محکوم بودن این جنایتی که انجام شد به عنوان یه عمل تروریستی و بعد هم محکوم و شناخته شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه نامبرده شده در حکم به عنوان حامیان و مجریان این طرح، خب شاهد اومدن آقای پیام اخوان بودیم از طرف دولت که در واقع بگه که نشون بدن که ما هم داریم یه حرکت های انجام میدیم، که عملا تو این یک سال و چند ماه هیچ عملی انجام نشده. امروز یک بیانیه مشترکی بین کشورهای درگیر و یعنی اوکراین و افغانستان و سوئد و انگلستان و کانادا منتشر شد که باز هم در اون به قول من تبلیغات رنگی رو ادامه دادن و در اینجا اومدن گفتن که ما کشورهای در واقع درگیر داستان از ایران میخوایم که بیاد بگه که من اشتباه کردم و عاملان رو معرفی بکنه و به صورت که اینا میگن عادلانه دادگاهی بکنه، که البته ما میدونیم این عاملان کیان که هرگز هم این اتفاق نخواهد افتاد. و بعد در ادامه اومده گفته که ما از ایران میخواییم که لوازمی که همراه مسافران بوده رو برگردونه، اونایی که دزدیده شده و اونایی هم که نابود شده رو خسارتاش رو پرداخت بکنه. و بعد در ادامه باز اومده گفته که صدمات روحی و روانی و مالی که به خانواده بازماندگان وارد شده بدون در نظر گرفتن ملیت رو در نظر بگیره و خسارت پرداخت بکنه. و بعدم اومده به ایران گفته که ما دستور میدیم، یعنی ما میخوایم که ایران بیاد و مذاکرات رو شروع بکنه با ما، و در هیچ جا ما نمیبینیم که بخواد کانادا و این به 5 تا کشور بخوان که این کار رو محکوم بکنن، بخوان یه شکایتی در دیوان بین المللی کیفری و یا حتی داخلی ثبت بکنن. کما اینکه من همین الان میتونم به جدیت بگم که همین الان کانادا این امکان رو داره با استناد به حکم اخیر که توسط قاضی به لوبابا صادر شده، میتونه شکایت کیفری بکنه از همین عوامل و محکومیتش رو هم بگیره. ولی عملا کانادا تمایلی به پیگر و فشار علیه جمهوری اسلامی رو به صورت جدی نداره و از ابتدا هم نداشت.
با توجه به اینکه اخیراً خبری منتشر شده مبنی بر پرداخت غرامت به برخی خانواده‌ها، شما با اکثر این خانواده‌ها در ارتباط هستین، این مطلب رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا اونجایی که من خودم به شخصه و انجمن با خانواده در ارتباط هستیم، جایی ندیدیم که خانواده‌ای بخواد غرامت گرفته باشه. ابتدا این صحبت در مورد خانواده ایرانی کردن و جواب منفی اومد و بعد رفتن سراغ خانواده افغان و جواب منفی اومد و الان دارن مطرح میکنن که خانواده اوکراینی این غرامت رو گرفتن که اون هم قاعدتا صحت نخواهد داشت. حتی با فرض این که برخی از خانواده ها هم این غرامت رو گرفته باشن، این رقم رو، باز چیزی از محکومیت و این جنایت توسط علی خامنه‌ای و فرمانده سپاه کم نمی کنه. اعتراض سر جاش برقراره، ما همچنان خواستار دادخواهی هستیم. عوامل توسط کشورهای خارجی باید مشخص اعلام و حکم لازم باید صادر بشه.
گفتگوی همکارم بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در کانادا رو میشنیدید با شاهین مقدم، یکی از خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید آب دریای عمان و خلیج فارس را شیرین کردیم و به مناطق کبریه کشور بردیم و این طرح عظیم ادامه خواهد یافت. آب شیرین به سیرجان، کرمان، یزد، اردکان رسیده و به اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان میرسد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در امریکا که میشنوید.
به طور کلی انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر هزینه های زیاد اقتصادی و محیط زیستی داره، اما وقتی شما آب دریا رو شیرین بکنید، یعنی دارید بخشی از نمک های اون رو میگیرید، یعنی کل نمک رو میگیرید و در جای دیگر خالی میکنید، این یعنی یک آسیب محیط زیستی در ارتباط با شوراب ها. از طرف دیگر هزینه شیرین کردن آب دریا بسیار زیاد است. اسرائیل به عنوان یک کشور پیشگام تونسته هزینه رو به نزدیک 50 سنت به ازای هر متر مکعب برسونه، اما کشورهای دیگر بین 1 تا 2.5 دلار بایستی هزینه بکنن برای تولید 1 متر مکعب آب شیرین شده. از طرف دیگر انتقال این از نزدیک خلیج فارس به فلات مرکزی ایران با توجه به اینکه شما باید لوله کشی بکنید و از کوههای بالا ببرید که بعضن در نقاطی به نزدیک 2000 متر ارتفاع میرسه در محدوده زاگرس، اونم هزینه انرژی بسیار زیادی لازم داره که برای تولید اون انرژی از سوختهای فسیلی قرار استفاده بشه. پس یک آلودگی محیط زیستی داریم، یک هزینه اقتصادی بسیار بالا داریم.
پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان که در طول سالهای اخیر بارها درباره اون صحبت شده به کجا رسید که الان بحث انتقال آب دریای عمان به اصفهان و سیستان و کرمان و اینجاها صحبت میشه؟
اون هم بر اساس خبرها کارهای مقدماتیش داره انجام میشه، اما اون هم آسیب‌های محیط زیستی بسیار زیاد به محدوده در حقیقت حوزه دریای مازندران در محدوده استان مازندران میزنه و میتونه آسیب‌های طولانی مدت داشته باشه، در صورتی که راه‌های استفاده از آب جایگزین وجود دارد در استان.
یعنی معتقدید که بجز این انتقال آب از دریای عمان، خلیج فارس یا دریای خزر، ما راه‌های دیگه‌ای در خود همون مناطقی که دچار کم آبی یا خشکسالی هستند داریم؟
دقیقاً. شما در تمامی مناطق فلات مرکزی ایران در محدوده حاشیه کوهستانی، یعنی دامنه کوههای منطقه مشرف به فلات مرکزی، آبرفت‌های فراوانی دارید که از طریق مدیریت سیلاب میتوان اون آبرفت‌ها را از آب غنی کرد، از طریق طرح آبخانداری. از طرف دیگر میتوان با بازچرخانی فاضلاب بخش قابل توجهی از اون نیاز آب رو تامین کرد. و از همه مهمتر مدیریت مصرف هست. اگر میزان مصرف کاهش پیدا بکنه، نیازی اصلا به این انتقال آب وجود نداره. اما تمام این پروژه‌ها پروژه‌های بسیار گران قیمتی هستند که به هزینه دلاری حساب بکنیم عملا بین 2 تا 3 دلار برای شیرین کردن و انتقال هر متر مکعب هزینه خواهد شد، که این هزینه بسیار زیاد نهایتا به سود یک مجموعه بسیار ویژه از جمله قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های وابسته تمام خواهد شد.
آقای کوثر، آیا تجربه‌ای در کشورهای دیگر وجود داره که با مشکل آب یا خشکسالی مواجه باشن و همین راه‌های جایگزینی که شما دارید بهش اشاره می‌کنید رو استفاده کرده باشن؟
در خیلی از کشورها، به عنوان مثال آفریقای جنوبی، وقتی که شهر کیپ تاون، محدوده کیپ تاون دچار خشکسالی شد، اومدن و با تغییر میزان مصرف و مدیریت صحیح مصرف شهر رو از بی‌آبی نجات دادن. در خیلی از کشورهای مختلف دنیا و در میان کشاورزی رو تغییر میدن سیستم آبیاریش رو، به جای اینکه مثلا الان ما حدود 90% منابع آب تجدیدپذیرمون هزینه کشاورزی بشه و اون کمبود هم از سفره آب زیرزمینی اضافه برداشت بکنیم، نوع آبیاری و نوع کشاورزی و نوع محصولاتی که میکاریم رو با تغییر بدیم و همچنین وارد کننده محصولات پرمصرف باشیم، بدون تعطیلی بخش قابل توجهی از پروژه های کشاورزی که دارن عملا منابع آب زیرزمینی رو خالی میکنن و کمک به کشاورزان از نظر اقتصادی، ما نمیتونیم شرایط رو به تعادل برسونیم. الان همین سیاست ها باعث شده که نه تنها کشاورزی دچار مشکل بشه و کشاورزان تالاب ها از بین برن، رودخانه ها از بین برن و سفره‌های آب زیرزمینی از بین برن، به نحوی که بخش قابل توجهی از دشت های کشور دچار فرونشست شدن و این فرایند دچار بیابانی شدن کرده کشور رو، و الان 2/3 دشت های کشور در موقعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی هستند. و این بسیار خطرناکه، چون از نظر اجتماعی هم باعث مهاجرت های گسترده میشه و مردم از مناطق روستایی مجبورن برن به حاشیه شهرها و یک تضاد بسیار بزرگ امنیتی هم میتونه درست بکنه که این مشکل امنیتیش قابل رفع نخواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید آب دریای عمان و خلیج فارس را شیرین کردیم و به مناطق کویری کشور بردیم. دیدگاه نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، رو میشنیدید.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماهی هم ندیدم مشت چجوریه. دیدم نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گرون شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری 1 روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمتها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و همچنین شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما در ادامه گزارشی بشنوید که روز پنجشنبه مدیران جشنواره فیلم کن اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیشروی این فستیوال سینمای معتبر را اعلام کردند و نام فیلم قهرمان ساختی اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، در بخش مسابقه دیده می‌شود. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
سینما زنده است. مدیران جشنواره فیلم کن میگویند برگزاری دوره پیشروی این رویداد نشانه ای از زنده بودن سینما و بازگشت آن به شرایط پیش از همه‌گیری ویروس کرونا است. صنعت سینما در سراسر دنیا یکی از بیشترین آسیب‌ها را ناشی از تعطیلی ادامه‌دار سالن‌های سینما و تعطیلی پروژه‌های سینمایی برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا دید. جشنواره کن هم که سال گذشته به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا امکان برگزاری پیدا نکرد، حالا امیدوار است با بهبود شرایط در اروپا بتواند به همان شیوه مرسوم هر ساله جشنی در ستایش از سینما برگزار کند. دوره سال 2021 با 2 ماه تأخیر نسبت به زمان همیشگی قرار است در میانه تیر ماه برگزار شود. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد کاهش محدودیت‌ها باعث حضور همه مهمانان در جشنواره شود. او با این همه از لزوم رعایت تمهیدات بهداشتی مرسوم، از جمله زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در روزهای برگزاری جشنواره خبر داد. مدیران جشنواره کن میگویند با برگزار نشدن جشنواره در سال قبل، تعداد فیلم‌های متقاضی شرکت در دوره سال 2021 افزایش بسیار زیادی پیدا کرده بودند، به طوری که آنها مجبور به تماشای بیشترین فیلم طی تمام دوره‌ها شدند. بر همین مبنا بخش تازه‌ای به نام کن پریمیر به برنامه‌های این دوره اضافه و بر تعداد فیلم‌های بخش‌های فرعی افزوده شد. در میان 24 فیلمی که روز پنجشنبه به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه اعلام شد، نام فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده سینما ایران، به چشم می‌خورد. اصغر فرهادی که با کسب 2 جایزه اسکار، 1 جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین و جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن، پر افتخارترین فیلمساز حال حاضر سینما ایران محسوب می شود، با انتخاب فیلم قهرمان برای 4مین بار به بخش مسابقه جشنواره کن می رود. پیشتر او با فیلم‌های گذشته، فروشنده و همه می دانند در بخش مسابقه کن حضور داشت. آقای فرهادی ساخت فیلم قهرمان را پاییز سال گذشته در سکوت خبری در شهر شیراز به پایان برد. امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدر و رفایی، احسان گودرزی و سارینا فرهادی همراه برخی چهره‌های جدید بازیگران اصلی فیلم قهرمان هستند که از فضا و داستان آن تاکنون اطلاعات چندانی منتشر نشده است. در برخی خبرهای غیر رسمی گفته شده است این فیلمی اجتماعی درباره مشکلات اقتصادی حال حاضر در ایران است. از سینمای ایران همچنین فیلم کوتاهی از جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی، در کنار چند فیلم کوتاه از برخی فیلمسازان دیگر در قالب یک فیلم اپیزودی که بلند در بخش نمایش‌های ویژه این دوره جشنواره کن به نمایش در خواهد آمد. این فیلم سال طوفان بی پایان نام دارد. در بخش مسابقه امسال جشنواره کن فیلم‌های تازه فیلمسازان شناخته شده‌ای چون پول ورهوفن، ژاک اودیار، فرانسوا اوزون، وست اندرسون، کریل سربرنیکوف، شامپن و نانی مورتی در کنار فیلم تازه آقای فرهادی برای دریافت نخل طلا رقابت خواهند کرد. رقابتی که با این نام‌ها بسیار فشرده و سنگین خواهد بود. سهم فیلمسازان زن در بخش مسابقه امسال کن هم 4 فیلم است. 74مین دوره جشنواره فیلم کن با فیلم آنت ساخته لو کاراکس روز 15 تیر ماه افتتاح خواهد شد و 11 روز به طول خواهد انجامید.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب بینیم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران عصر پنجشنبه در 5مین دیدار از مسابقات مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا در شهر منامع بحرین برابر هنگ کنگ به میدان رفت و در یک بازی نه چندان دشوار با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. گل‌های ایران را در این بازی علی قلی‌زاده، وحید امیری و کریم انصاری فرد به ثمر رساندند. این رقابت‌ها بیش از 1.5 سال به دلیل شرایط کرونایی منطقه به تعویق افتاده بود. ملی پوشان فوتبال ایران در ادامه این بازی‌ها روز دوشنبه آینده 17 خرداد در یک دیدار حساس برابر بحرین میزبان به میدان می‌روند. حساسیت این مسابقات برای ایران به دلیل 2 شکست در دور رفت برابر عراق و بحرین است که همین باعث شده تا تیم ملی ایران برای صعود باید در بازی‌های دور برگشت پیروز شود. امیرحسین صادقی، پیشکسوت فوتبال ایران و بازیکن پیشین تیم ملی، در مورد مقایسه شرایط تیم ایران در این دوره از مسابقات انتخابی جام جهانی با جام جهانی دوره گذشته سال 2018 روسیه میگوید:
چی شد الان ما که از بازی پرتغال ناراحت بودیم که مساوی کردیم، الان دنبال خوشحالی رفتن محل بعدی؟ ببین چه اتفاقایی در رقم میخوره که تیم ملی ایران، که ما الان نگران کامبوجیم، ما نگران عراقیم. چرا ما پرتغال مساوی کردیم که من فکر میکنم بهتی تارمی و سرر یه ذره پایین‌تر زدود برده بودیم؟ چرا باید نگران کامبوج باشیم؟ اتفاقایی که متأسفانه رقم خورد تو ورزش کشور.
در بازی دیگر پنجشنبه شب از گروه سوم انتخابی جام جهانی، بحرین میزبان با 8 گل کامبوج را شکست داد. در جدول این گروه بحرین با 12 امتیاز از 6 بازی در ردیف اول قرار گرفت و عراق با 11 و ایران با 9 امتیاز از 5 مسابقه به ترتیب دوم و سوم است. تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در ادامه مسابقات لیگ والیبال ملت‌ها که در ریمینی ایتالیا در حال برگزاری است با نتیجه 3-1 تیم ملی کانادا را شکست داد. ملی پوشان والیبال ایران در 4 دیدار خود در این رقابت‌ها 2 برد برابر هلند و کانادا و 2 شکست مقابل ژاپن و روسیه به دست آوردند و در رتبه 10 جدول 16 تیمی قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران امروز جمعه 5مین دیدارش را برابر ایتالیای میزبان برگزار خواهد کرد. و محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، مسابقه این تیم با تیم ملی آمریکا در جام جهانی را بازی قرن توصیف کرد. در قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتبال سالونی 2021 که دو روز پیش انجام شد، تیم‌های ایران و آمریکا در کنار آرژانتین و صربستان در گروه ششم قرار گرفتند. این رقابت‌ها در شهریور ماه سال جاری به میزبانی لیتوانی آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله نیمه شب امشب میرسیم. من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.